تشکر خانم شمیلا. باید بگم که محلات سلب آزادی طبق قانون محابس و طبق خانه‌های افغانستان تعریف شده است که در این قانون محلات سلب آزادی به دو بخش تقسیم شده است که اولش توقیف خانه است و دومش هم محبس. که میگیم توقیف خانه محلی است که اشخاص متهم در حال انتظار محاکمه در آن نگهداری میشوند. یعنی افرادی که متهم به یک جرم متهم شدن اما تا به حال محکمیشان دایر نشده است یا در حال انتظار محکمه میباشند در اونجا نگهداری میشوند. و محبس محلی است که در آن اشخاصی که به حکم نهایی محکمه محکوم علیه قرار گرفتن نگهداری میشوند. یعنی بعد از اینکه جرم یک نفر ثابت شد و حکم محکمه بالای فرد صادر شد و فرد در اثر حکم محکمه محکوم علیه قرار بگیره، بعد از اون فرد به خاطر سپری کردن مدت باقی مانده یا مدتی که در محکمه بالایش حکم شده است در محبس نگهداری میشود.
خب امی متهمین و مظنونین چه حقوقی دارند از لحاظ قوانین ملی و بین المللی؟
همان گونه که همه انسان ها در جامعه وقتی که زندگی میکنن از یک سلسله حقوق و آزادی های اساسی برخوردار میباشن، مظنونین، متهمین و محبوسین نیز از یک سلسله حقوق برخوردار میباشن. زمان که آنها مرتکب یک جرم میشوند یا یک عمل خلاف قانون میشود، ای به ایمانه نیست که اونا تمام حقوقی که دارن از اونها سلب شود، بلکه فقط در مو محدودی معینی که قانون براشون تعیین کرده در مو حد میشه که امو حقوق مشخص از اونا در یک مدت مشخص سلب میشن. که بعضی از حقوق را که قوانین ملی و بین المللی برای محبوسین و مظنونین و متهمین در نظر گرفته است ما یادآوری میکنیم. اولی که عدم بازداشت خودسرانه. عدم بازداشت خودسرانه به چی معنا؟ یعنی ما نمیتونیم که اختیار آزادی هیچ شخص را به صورت خودسر سلب کنیم و یا هر شخص را که ما بخواهیم گرفتار کنیم بدون کدام دلیل موجه یا دلیل قانونی. حق دوم اساسی حق تفهیم اتهام است. یعنی زمانی که ما یک نفر را گرفتار میکنیم و اولا از طرف پلیس گرفتار میشه یا از طرف سنانوالی، باید تفهیم اتهام شود. یعنی به مو جرم که فرد گرفتار شده برایش فهمانده شود که به اساس این جرم تو گرفتار شدی تا فرد بتونه که زمینه یک دفاع موثر برای خود فراهم ساخته بتونه. سیومین حقش مسئولیت از گرفتاری و توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خساره است. یعنی زمانی که یک فرد اول خونه باید فرد به شکل خودسرانه گرفتار شود مگر اینکه حکم مرجع مربوطه یا مرجع صلاحیت دارش موجود باشه. دوم، در صورت که فرد به صورت ناگهانی یا به صورت اشتباه گرفتار میشوه و مدت زمان را که در امو محل سلب آزادی سپری میکنه و دوباره بیگناه ثابت میشه یا برای زمه شناخته میشوه، باید امو زمان را که در اونجا بوده و امو ضرر که از امی ناحیه بر فرد وارد شده باید او جبران شوه. چهارم اینه که دادن اطلاع به فامیل یا اقارب وای حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده. یعنی زمانی که فرد از طرف یک نهاد دولتی یا از طرف نهاد موظف گرفتار می شود باید سر وقت به فامیل از او یا به دوستای از او یا به اقارب از او اطلاع داده شود. سوم، مسئولیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی. یعنی که زمانی که یک فرد گرفتار می شود ما نباید او را توهین و تحقیر کنیم و یا هم به خاطر از اینکه اقرار فرد را گرفته بتانیم او را تحت شکنجه قرار بده.
بله.
ششمین، حق اساسی گرفتن وکیل مدافع یا داشتن وکیل مدافع می باشه یا داشتن مساعد حقوقی. در صورت که فرد میگیم خودش توانایی گرفتن وکیل مدافع را نداشته باشه، میتونه که از طرف دولت و مصارف دولت برایش مساعد حقوقی تعیین شود. حق یکی از حقوق اساسی دیگه داشتن ترجمان است. یعنی در صورت که فرد زبان محکمه یا زبان همون حته دولت که در او گرفتار میشه نفهمه باید برایش ترجمان تعیین شود. و همچنین که از حقوق اساسی دیگرش اعتراض بر حکم محکمه یا اعتراض بر اجراءات مامور قضایی، اهل خبره، سرانوال محکمه است. در صورتی که متهم یا مظنون از اجراءات که علیه وی صورت گرفته است راضی نباشه، میتونه خودش یا وکیل مدافعش یا یکی از اقاربش بالای حکم محکمه یا بالای اجراءات سرانوال محکمه اعتراض کنه.
بله.
و امی حقوق اساسی است که پلیس حین گرفتاری، سرانوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محکمه مکلفن که حقوق اساسی را برای متهم افهام کنند.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب بحث ما در مورد مراکز سلب آزادی و توقیفخانه ها در افغانستان است و مهمان ما خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودزمن کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب خانم گیروال، یکی از وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر نظارت از مراکز سلب آزادی است. به اساس نظارت هایی که شما داشتین از این مراکز، چطور یافتین این مراکز آیا امی حقوق و میارایی که شما یادآوری کردین در نظر گرفته شده است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برنامه عمل خود سالانه نظارت‌های همه‌جانبه و دوامدار از محلات سلب آزادی داره که ما سالانه از سایر محلات سلب آزادی به شمول نظارت خانه ها، توقیف خانه ها و محابس حتی در دوردست‌ترین نقاط افغانستان ما نظارت میکنیم و مشکلات را که در اونجا ما در میابیم و را تای گزارشات خود ما نشر میکنیم که خوشبختانه یکی از دستاورده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بهبود در وضعیت نظارت خانه ها در تای تلاش های متعددی که کمیسیون انجام داده است، یعنی همیشه ما وقتی که ما میریم نظارت میکنیم، وقتی ما مشکلات را در اونجا میبینیم یا به دست میاریم، این مشکلات را ما میگیریم گزارش میدیم هم به دولت افغانستان و هم جامعه بین المللی. ما سایر مشکلات را گزارش میدیم و بر علاوه از اینکه ما گزارش میدیم، کمیسیون سایر قضایای مربوط به نقض حقوق بشر از جانب مسئولین نهادهای محلات سلب آزادی را ما پیگیری میکنیم به صورت همه جانبه، یعنی هر نوع شکایت را که هر کسی داشته باشه، در صورت که دوسیه هایشان در موارد قانونی بررسی نمیشود یا هم شکنجه میشوند یا هر مشکل دیگه که در رابطه به حقوق بشری اونها باشه، ما این نوع شکایت را مورد پیگیری بررسی قرار میدیم. و چهارمی که ما آگاهی دهی میکنیم، یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق اساسی افراد و سایر نهادهای مربوط مانند پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی ما ورکشاپ ها، کنفرانس ها و سمینار های را دایر میکنیم تا اینکه ما بتوانیم که از در رابطه با می حقوق اساسی مظنونین متهمین و نحوه برخورد با آنها آگاهی دهی کرده باشیم.
بله بسیار خوب. پیشنهادتان به خاطر بهبود وضعیت محبوسین، متهمین و مجرمین چی است؟
تشکر بسیار زیاد. ترک میگن که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با وضعیت نظارت خانه ها و توقیف خانه ها وضعیت محبوسین و متهمین همیشه کار کرده و نظارت های دامدار خود را انجام میدهند. در اینجا ما بعضی از مشکلات را همیشه در تای نظارت های خود به دست میاریم که یکی از پیشنهادهای اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آماده نمودن نظارت خانه ها و توقیف گاه های مطابق و معیارهای ملی و بین المللی طوری که شایسته کرامت انسانی باشد و زمینی رعایت حقوق مظنونین در آن فراهم باشد. دومی که ما میگیم که در نظارت خانه ها یکی از پیشنهاد اساسی دومایی است که در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها اتاق های جداگانه به منظور مصاحبه انفرادی مظنون با سارانوال و وکلای مدافع و حتی خانواده ایجاد گردد تا به این ترتیب زمینه حفظ اسرار مساعد شود. سومی که رسیدگی به میعاد قانونی آن حق هر مظنون و متهم است که دوسیه آن در میعاد قانونی رسیدگی گردد و عدم رعایت این حق موجب نقض سایر حقوق اشخاص از جمله سلب آزادی میگردد که متاسفانه در افغانستان ما دوسیه هایی را هم داریم. طبق قانون اجرات جزایی افغانستان موعد معین برای بررسی قضیه 4 ماه تعیین گردیده است، اما متاسفانه در افغانستان در 4 ماه حتی تحقیق یک دوسیه تکمیل نمیشه و هر دوسیه به 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه و حتی 1 سال، بیشتر از 1 سال هم نگهداری میشه و هنوز تحقیق از طرف سرانوال تکمیل نمیشه. چهارمین پیشنهاد ما ایجاد مراکز صحی به منظور تداوی مظنونین متهمین، دسترسی به خدمات صحی حق تمام افراد است، در حالی که در هیچ محلات سلب آزادی ما میگیم که مراکز صحی وجود داره، ما نمیگیم که مراکز صحی در محلات سلب آزادی وجود نداره، اما این مراکز صحی یا یک معیاری نیست و یا هم ادویه وجود نداره. معمولا ما میریم وقتی که محابس که در مرکز شهر وجود داره ما نظارت میکنیم و مراکز صحی که در محابس وجود داره از بسیار امکانات اولیه تداوی افراد برخوردار نیستن. شاید بیشترین دوایی که اونا داشته باشن امو پاراستامول و پونستانو باشه که برای هر مرض امو یک دوا تجویز داده میشه. پنجمین پیشنهاد ما ایجاد کتابخانه هست در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها و همچنان ششمین پیشنهاد ما ایجاد کودکستان هاست در محلات سلب آزادی. برای از اینکه معمولا زمانی که یک خصوصا خانم ها زمانی که گرفتار میشوند یا مرتکب کدام جرم میشوند و اینا به محلات سلب آزادی آورده میشوند، همراه هر کدام از اینا یک طفل، دو طفل و یا حداقل 3 طفل همیشه وجود می داشته باشند که بزرگ کردن این اطفال در چنین محلات اصلا مناسب نیست، نه برای خودشان، نه برای آینده خودشان و نه هم برای آینده جامعه. بنان باید محلات خاص مانند کودکستان های خاص، پرورشگاه های خاص برای اطفال در نظر گرفته شود تا آنها به یک تربیت سالم دسترسی پیدا کنند.
بسیار خوب، تشکر خانم گیروال، سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در برنامه کنونی می خواهیم درباره لنگی یا دستار حرف بزنیم. می دانید دستار یا لنگی از کدام زمان رواج پیدا کرده و شیوه بستن و پوشیدن آن در هر منطقه چطور است؟ همچنان انواع لنگی و ارزشان در افغانستان. پس به مطلبی که در این مورد تهیه کرده ایم گوش بدهید. دستار یا لنگی جزء لباس‌های شرقی است، هرچند اعراب، بلوچ‌ها، هندی‌ها و سکه‌ها هم دستار می‌بندند. اما دستار یا لنگی افغان‌ها خصوصیات خود را دارد. نوعیت پارچه و یا تکه و طرز بستن لنگی میان افغان‌ها و مردم دیگر کشورها تفاوت دارد. افغان‌ها از قدیم لنگی و یا دستار بر سر می‌پیچانیدند و از همین سبب لنگی جزء لباس‌های ملی افغان‌ها به شمار می‌رود. دکتر نورالله کوثر، کادر اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه لنگی یا دستار چنین معلومات می‌دهد.
لنگی در پهلوی از اینکه یک صبغه شرعی داره و به عنوان یک سنت عادتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، تاریخچه از این برمیگرده به ملت‌های قبل از اسلام. در تندیس‌ها و مجسمه‌هایی که از ما قبل میلاد مسیح علیه السلام به این طرف برای ما مانده، همهش دیده می‌شود که اونا اکثر مطلقش با لنگی بودن. 5000 سال قبل از امروز گذشته، یعنی از حامورابی شروع تا به امروز، به عنوان یک فرهنگ در سر از اونا بود. در عرب عرب‌ها هم قبل از اسلام لنگی یک فرهنگ بود، عرب‌ها به عنوان یک عادت می‌پوشیدن و امروز هم عرب‌ها سرلوچ عار می‌دانن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم چون عرب بود، به حسب عادت عربیش نبی اکرم صلی الله علیه و سلم لنگی همیشه به سرشان بود و لنگی سر می‌کردن. یعنی ملت‌های مختلف لنگی را در درازنای تاریخ در افغانستان به سر می‌کردن و از لنگی استفاده می‌کردن.
لنگی یا دستار از گذشته‌ها به این طرف در سراسر افغانستان رواج دارد. شامل آن سمبول وقار و سربلندی است و روستانشینان آن را جزء لباس‌های عنعنوی خود می‌دانند. توریالای مسعودی، باشنده ولایت گردیز، در مورد ارزش فولکلوری دستار یا لنگی می‌گوید:
لنگی در وطن ما، در پکتیا، لنگی ما در وطن ما بسیار قدر داره. باشه که ریسفد ما، همه بزرگان پیشنه ما، آل بزرگای ما، ریسفدای ما کل لنگی دسترش می باشه و یک میمان که از جای میه او را مثل یک توفه واری بسیار که برش به قدر سیل میکنن، به عزت سیل میکنن، او را یک لنگی متا یا لنگی دسترش میمانن. آرسی که هر کس آرسی باشه مثل داماد واری برد بگیم، او لنگی دسترش می باشه بسیار بر از او مردم به قدر سیل میکنن، به عزت سیل میکنن که بله فلانه آدم خوب آدم است، لنگی دسترش است. لنگی بسیار در وطن ما ارزش داره. لنگی